بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. یکی از قواعد فقهیه مهمی که در فقه موارد کاربرد بسیار زیاد داره و خود این قاعده هم ابعاد وسیعی از نظر مباحث علمی داره، قاعده قرآن. یکی از قواعدی که شاید بتونیم بگیم در همه ابواب فقه جریان داره قاعده قرآن است. معمولا محققین یکی از نقاط اضطراب بین قواعد اصولی و قواعد فقهی رو در این نکته می دانن که قواعد اصولیه اختصاصی به یک بابی دون باب نداره، در همه ابواب فقه جریان داره. وقتی ما میگیم صیغه و افعال تدل علی الوجوب یا ظاهره فی الوجوب، این فرقی نمی کند که این صیغه افعال در عبادات باشه یا معاملات باشه یا غیر اینها، مثل عقود و ایقاعات. و در مقابل ادعا کردن که قواعد فقهیه معمولا اختصاص به یک ابواب معینی داره، قاعده لا تعاد فقط در مباحث صلات جریان داره، قاعده افتراق و تجاوز در برخی از ابواب فقهه. خب این مطلبی است که ولو این که یه مقداری هم مشهوره، اما در جای خودش اثبات شده، موارد نقض زیادی داره و این فارق بین قاعده اصولی و قاعده فقهی فارق صحیحی نیست. قاعده لا ضرر در همه ابواب فقه جریان داره، قاعده لا حرج در همه ابواب فقه جریان داره. یکی از موارد نقض همین قاعده قرعه است. قاعده قرعه ولو این که بعضی از بزرگان شاید روی احتیاط بوده یا روی عدم تتبع بوده، فرمودن فی کثیر من ابواب الفقه جریان داره، اما بعد از این که یک تتبع اجمالی انجام بشه ملاحظه می شود که این قاعده قرآن هم در همه ابواب فقه جریان داره، در طهارت، در صلات، در زکات، در حج، در معاملات، در خصوصا در باب جزائیات که مهمترین جایی که از قاعده قرعه بحث میشه و استفاده میشود از این قاعده، باب قضا و شهادات. شاید بیشتر از همه جا در اونجا مورد استفاده قرار گرفته. بنابراین حالا ما بعدن هم برخی از مثالها و نمونه‌ها رو که بیان بکنیم این روشن می شود که قاعده قرعه اختصاص به یک بابی نداره، در همه ابواب، در عبادات، در معاملات، در عقود، در همه اینها جریان داره. ما پیرامون فرق بین قاعده فقهی و قاعده اصولی هم در اول مباحث اصولمون مفصل بحث کردیم، هم در این کتاب القواعد الفقهیه‌ای که مربوط به مرحوم والد رضوان الله علیه است، اونجا که البته مال شاید حدود بیش از 15-16 سال پیش باشه، اونجا هم فرقهای متعددی رو بین قاعده اصولی و قاعده فقهی ذکر کردیم. شاید حدود 6 فرق در اونجاها بیان کردیم، بعضی هاش رو پذیرفتیم و بعضی هاش رو هم مورد مناقشه قرار دادیم. در قاعده قرعه مباحث زیادی مطرح میشه که حالا من یک اجمالی از عناوینی که در این قاعده باید مورد بحث قرار بدیم عرض میکنم و بعد بحث رو انشاءالله به صورت منظم دنبال میکنیم. یک نکتهش همین بود که آیا این قاعده در همه ابواب جریان داره یا نه، که اشاره کردیم. حالا شواهدش رو بعداً باید به مرور وقتی نمونه هایی رو ذکر میکنیم اقامه بشه. نکته دوم این است که آیا این قاعده یک قاعده تعبدیه است، یک قاعده تأسیسیه، شارع به ما هو شارع اون این قاعده رو تأسیس کرده ولو در ادیان سابقه، یا اینکه این قاعده قاعده امضاییه است، بنای عقلا سیره عقلاییه بر چنین روشی هست و شارع هم آمده این رو امضا کرده و علی فرض اینکه شارع این رو امضا کرده، آیا شارع در همان محدودهی که عقلا قائل هستن امضا فرموده، یا اینکه نه شارع ممکنه توسعه داده باشه یا تضییق کرده باشه؟ در موارد امضایی این چنین نیست که شارع به عین همانی که در نزد عقلا موجوده بیاد مطرح بکنه، ممکن است که شارع یک بنای عقلایی رو، یک شیره عقلایی رو امضا بکنه اما دائرش رو یا تضییق بکند و یا توسعه بده. و این نکته کمترم مورد توجه قرار گرفته، خصوصا در همین بحث قاعده قرعه، که حالا اگر ما به این نتیجه رسیدیم که این یک قاعده عقلایی، آیا واقعا شارع توسعه داده یا توسعه نداده؟ این یکی از مباحثه. یکی دیگر از مباحث این است که آیا قرعه در همه موارد جریان داره، هم در باب احکام و هم در باب موضوعات، و موضوعات هم در تمام اقسام موضوع و شبهات موضوعیه؟ خب ببینید، شما الان در کتاب رسائل و کتاب کفایه یا آیونی که بحث خارج اصول رو دیدن، ما در مواردی که جهل به حکم واقعی داریم، نمیدونیم آیا این عمل واجب است یا حرام، واجب است یا مستحب، واجب است یا مباح، چرا فقها و اصولیین اونجا به قاعده قرعه پناه نمیبرند و چرا اونجا قاعده قرعه رو جاری نمی کنند؟ در خب موضوع تمام اصول عملیه شک نسبت به حکم واقعیه، شبهه در حکم واقعی است. خب چرا قاعده قرعه در اونجا جریان نداره. و چرا ما باید بیاییم بگیم این قاعده قرعه اصلا در باب شبهات حکمیه مجالی برای او نیست و در شبهات موضوعیه. اون وقت در شبهات موضوعیه هم مواردی هست، اونجایی که شما علم اجمالی دارید یکی از این دو ضرب خمره. خب چرا اینجا نمیان بگن القرعه لکل امر مشکل و قرعه یکی از اینها رو انتخاب بکنیم؟ هیچ فقیهی قبول نمی کنه این مطلب رو. هیچ کسی نمیاد در اطراف علم اجمالی، چه علم اجمالی در شبهات حکمیه و چه علم اجمالی در شبهات موضوعیه، نمیاد قاعده قرعه رو جاری بکنه. این باید مورد تحقیق قرار بگیره. پس مطلب بعد این است که آیا این قاعده فقط در باب موضوعات، اونم موضوعاتی که مقرون به علم اجمالی نیست، با یک شرایط دیگه در اینها جاری میشه، یا اینکه نه ما مواردی رو پیدا میکنیم که فقها در باب شبهات حکمیه در باب احکام هم از قاعده قرعه استفاده کردن. اینم مطلب دوم. یعنی مطلب سوم. مطلب چهارم عرض کردم، حالا برای اینکه در فضای بحث قرار بگیریم یه مقداری عناوین رو میخوایم حالا امروز ذکر بکنیم. مطلب چهارم که یه مطلب بسیار مهمیه، بسیاری از بزرگان مثل مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف اینها قاعده قرعه را به طور کلی از قاعده بودن ثابت کردن. گفتن ما در فقه به قرعه در مواردی عمل می کنیم که فقها در اون موارد عمل کرده باشند. اگر فقها در یک موردی عمل کردن ما هم عمل می کنیم، اگر عمل نکردن ما هم عمل نمی کنیم. شاید امروز برخی از بزرگان و اعاظم هم همین نظر رو داشته باشند. اون وقت نتیجه این مطلب این است که ولو این قاعده به حسب صناعت اصولی یک عمومیت و اطلاقی داشته باشه، ولو ما بیاییم اثبات بکنیم القرعه لکل امر مجهول یا لکل امر مشکل به حسب ظاهر عمومیت داره و باید به عمومش عمل کرد، اما فرمودن این عموم قابل استدلال و استناد برای فقیه نیست و فقیه باید در این قرعه همون مواردی که فقها بهش عمل کردن اون هم عمل بکنه. و اساساً نتیجه این نظریه شیخ این می شود که قاعده قرعه دیگه اصلا از قاعده بودن ساقط میشه. وقتی نشه به یک عمومی تمسک کرد، وقتی ما نتونیم به عنوان یک ضابطه او رو بپذیریم، بگیم آقا در هر موردی که اصحاب فقها در اون مورد به قاعده عمل کردن ما هم عمل میکنیم، در هر موردی که عمل نکردن ما عمل نمی کنیم. و شاید در میان قواعد فقهیه ما چند تا قاعده داریم که برخی از بزرگان به این نتیجه رسیدن که ما نمیتونیم به عنوان یک ضابط ارائه بدیم، بلکه در هر موردی که اصحاب عمل کردن ما به او عمل میکنیم. و و چرا حالا این حرف رو میزنن؟ علت مهمی که این حرف رو میزنن این است که میگوین این قاعده مبتلای به کثرت و تخصیصه و کثرت و تخصیص موهون می کند عمومیت قاعده را. اگر یه عامی ما دیدیم که تخصیص‌های زیادی بر او وارد شد، گفتیم در موارد شبهات حکمیه جریان نداره، در موارد علم اجمالی جریان نداره، در موارد عرض می شود که حقوق الله مثلا جریان نداره، در مواردی که نزاع نباشه جریان نداره، اگر آمدیم هی این قاعده رو ما تخصیص دادیم، این کثرت و تخصیص موهون می کند عمومیت یک عامی را. وقتی موهون کرد و ضعیف کرد، اون عام دیگه قابلیت استدلال نداره. این یکی از موارد مهمیه. ما اصلا باید بحث کنیم که آیا مفاد این قاعده چیه؟ اصلا مبتلا به کثرت و تخصیص هست، مبتلا به کثرت و تخصیص نیست؟ و این بحث بسیار بحث مهمیست، شاید یکی از بحث‌های کلیدی در قاعده قرعه همین بحث باشه. یکی دیگر از مباحثی که درش مطرح میشه این است که قرعه آیا عنوان عزیمت رو داره یا عنوان رخصت رو داره. حالا اگر در یه مورد قرعه انداخته شد یا قرعه کشیده شد، آیا لزوم العمل داره و ترک او و مخالفت با او دیگه جایز نیست، یا اینکه قرعه یک رخصتی است و لزومی و عزیمتی در کار نیست. مطلب دیگر که ظاهرا میشه مطلب ششم این است که آیا قرعه از مناسب خاص امام معصوم علیه السلام یا از مناسبی است که مربوط به امام و نائب امامه، یا اینکه نه اصلا اختصاصی به گروه خاصی نداره، قرعه رو هر کسی میتونه انجام بده و باید در طبق او عمل بکنه، افراد عادی و افراد عامی هم باید قرعه رو عرض میشود که انجام بدن، میتونن یعنی انجام بدن. مطلب دیگر این است که آیا قرعه از امارات، یعنی وقتی که قرعه انداخته شد و اون چه که درآمد واقعا کاشف از این است که اون محق بوده، یا اینکه عنوان یک اصل عملی رو داره. و حتی حالا این رو در بحث همون رخصت و عزیمت البته باید مطرح کرد، بعضی ها گفتن اصلا قرعه معین نیست بلکه عنوان مرجح رو داره، به عنوان یکی از مرجحاته، مثل سایر مرجحاتی که در تعارض خبرین اونجا ما داریم، قرعه در موارد منازعات عنوان مرجح رو داره و عنوان معین نداره. آیا که باز اینم البته در ضمن همون دایره جریان قرعه است، یکی از مباحث مهم این است که در تشخیص معانی الفاظ اونجایی که نمیدونیم آیا فتیمممو سعیدن سعید به معنای تراب خالصه یا مطلق و وجلعر، آیا میتونیم در تشخیص معانی الفاظ از قرعه استفاده بکنیم یا نه. مطلب دیگر در تعارض بین قرعه و اصالت و تخییر، در دوران بین قرعه و استصحاب، کدام یکی از اینها بر دیگری مقدم هست. اینها یک عناوین اجمالیش، البته حالا بعدن هم عناوین دیگری هست که انشالله ما ابتداءً ادله قرآن رو باید بررسی بکنیم. اول باید قبل از هر چیزی ادله قرآن رو بررسی بکنیم و ببینیم که مفاد این ادله چیه. بعد که ادله رو بررسی کردیم، بحث شرایط قرآن و کیفیت اجراء قرآن، بعد از این که گفتیم قرآن یک راه معتبر شرعیه، کیفیت اجراش چگونه، شرایطش چیه، اینها که تمام شد، این عناوینی رو که الان بیان کردیم اینها رو به عنوان تنبیهات در پایان بحث باید مورد تعرض قرار بدیم. مناسب هست که یک چند نمونه از مواردی که فقها به قرآن تمسک کردن رو ما بیان بکنیم. این برای تشهیز اذهانه و این یه راه خیلی خوبی آقایونی که اهل تحقیق هستن در موارد قواعد فقهیه اول یه مراجعه کنن مواردی که فقها به اون قاعده تمسک کردن. این یه مقدار ذهن مأنوس میشه، آشنا میشه، بعد اون وقت وارد بحث‌های استدلالیش بشن. ما هم چند مورد رو در اینجا یادداشت کردیم که بیان بکنیم، انشاءالله بعد وارد بحث میشه. یکی از حرفا همینه که این آیا اختصاص در اسلام یا در شرایع سابقه بوده، بعد در ادلهش که برسیم از ادله قرآنی استفاده میشه در شرایع سابقه هم بوده. از مواردی که به قرآن تمسک کردن، یکی در بحث خنثای مشکله. در خنثای مشکل فروعاتی در اونجا هست، در اونجایی که یک خنثای مشکلی از دنیا برود ولم یکن عمرها از ید من ثلاث سنین، سنش بیشتر از 3 سال هم نباشه. خب حالا آیا مرد این رو غسل بده یا زن بیاد این رو غسل بده؟ خنثای مشکله، هیچ راهی برای این که تشخیص بدیم ذکوریت یا انوثیت او برای ما مشخص نیست. اینجا این مطلب رو از موسوعه مرحوم محقق خویی اعلی الله مقامه الشریف نقل میکنیم در جلد 8 صفحه 359. ایشون میفرمان ذهب شیخ طوسی الى القرآة المقام لیظهر ان الخنسا رجل حتی یقشله الرجال او انها امرأة فتقشلها النساء واشتدل علیه بالاجماع والاخبار. شیخ طوسی فرموده اینجا قرعه بکشی که آیا این مرد یا زنه. خب اینا رو ببینید، خوب دقت کنید، چون بعدا میگیم بعضی از بزرگان مثل امام رضوان الله علیه اونجا ایشون فرمودن قرعه فقط در باب منازعات در باب حقوقه. خب اینجا منازعه اصلا وجود نداره، اینجا اصلا حقوقی وجود نداره، اینجا شبهه حکمیه است یا موضوعیه. الان این خنسا رو نمیدونیم که آیا مرد یا زن، آیا مرد میتواند او رو غسل بده یا زن میتونه او رو غسل بده، شبهه چیه اینجا؟ بله؟ شبهه موضوعی است؟ خب چطور حکمیه است؟ ببینید، شما یه وقتی هست که عرض میکنم که حکم رو نمیدونید، حکم روشنه، حکم است که اذا کان الخنسا رجلا یجب این که مرد او رو غسل بده، اذا کان امرأتن زن باید او رو غسل بده. شبهه حکم یه در اونجا است که حکم معین نباشه، شبهه شبهه موضوعیه، نمیدونیم. خب حالا اینجا ارزیابی قرآن داخته میشه، شیخ فرموده با قرآن معین میکنه و بعد دلیلش رو اخبار و اجماع قرار داده. خب در حالی که این مسئله محل بحث در اینجا که آیا اصلا قرآن داخته بشه یا نه، شما میدونید اجماعاتی که شیخ طوسی معمولا ادعا میکنه این رو قاعدتا دیگه در رسائل اونجا ملاحظه کردید، گاهی اوقات شیخ طوسی چون یک کبرای مورد اجماع فقهای امامیت، اون کبرا رو میاد در یک موردی تصدیق میکنه و ادعای اجماع میکنه. به این بیان میفرماید همه فقها میگویند القرآتو لکل امر مشکل، و بر این قاعده اجماع وجود داره. پس اجماع داریم که در این مورد باید قرعه کشیده بشه، و الا اینطور نبوده که شیخ طوسی در زمان خودش بگه در خنثای مشکل من تتبع کردم همه فقها قائلم به این که باید قرعه کشیده بشه. نه، مرادش از این اجماع اجماع بر کبراست. خب بعد مرحوم آقای خویی قدس سر رو رد کردن این فتوای شیخ رو، فرمودن قرعه اینجا جریان پیدا نمی کنه، لأن القرعه انما هی للأمور التي لم يعلم حکمها به حسب الواقع او الظاهر. قرعه در اونجاست که ما به حسب واقع یا به حسب ظاهر حکم رو ندونیم، فلا یتعطا فی قبال العلم الاجمالی به حرمت نظر او وجوب تفصیل. اینجا علم اجمالی داریم، اگر این مرد، اگر این خنسا مرد باشه، مرد بر او واجبه که تفصیل کنه او رو. اگر زن باشه این قاصل مرد حرامه به او نگاه بکنه. پس علم اجمالی داریم به وجوب تفصیل و حرمت نظر، یا تفصیل واجبه یا نظر حرامه. اون وقت فرموده در موارد علم اجمالی ما نمیتونیم قرعه رو جاری بکنیم. خب بعد در دنباله فرمودن و انما ثابتو اعتبارها فی الجمله، اون چی که ثابت است این است که قرعه فی الجمله معتبره و به نحو الموجبة الجزئیه، به نحو جزئی، کما فی الاموال المشتبهه و نحوها مما قام علیه الدلیل. در اینجا می‌فرماید ما هر جا دلیل خاص بر جریان قرعه داشتیم اونجا قرعه رو جاری می‌کنیم، هر جا دلیل نداشتیم نمی‌تونیم جاری بکنیم. اینجا این مطلب رو فرمودن در جلد 23 صفحه 108، اونجا درست خلاف این رو فرمودن. در اینجا در بحث خنثای مشکل قرعه را از قاعده بودن می اندازن، می فرمان این به نحو موجب جزئیه است. چیزی که قاعده هست که موجب جزئیه نیست، قاعده یعنی یه ضابطه کلیه، هر جا این ضابطه بود باید بر طبقش عمل بشه. وقتی می فرمان به نحو موجب جزئیه است، این معناش نیست که قاعده نیست. به نحو موجب جزئیه است یعنی هر جا ما دلیل پیدا کردیم برای اینکه قرعه در اونجا جاری بشه، یعنی هر جا اشخاصش عمل کردن. اما در جلد 23
موسوعه خودشون در صفحه 108 اونجا می فرمان لا قصوره فی حجیتهی لیحتاج الى الجبر، در حجیت دلیل قرعه قصوری نیست تا احتیاج به جبر. جبر یعنی که عمل اصحاب بیاد جبران بکنه، یعنی اگه ما در یه موردی شک کردیم که آیا اینجا قرعه جاریه یا نه، بگیم اگر عمل اصحاب بر طبقش بود بله، اگر نبود خیر. میفرمان لا قصور فی حجیته لیحتاج الى الجبر ولا یلزم من الاخذ به عمومه تخصیص الاکثر، از اخذ به عموم تخصیص اکثر لازم نمیاد. خب یعنی ایشون میفرماد ما عمومیت رو قبول داریم، تخصیص اکثر هم لازم نمیاد، باید به عمومیتش عمل کرد. ببینید در همین جا، یعنی در همین موضوعه، ایشون دو تا نظر مختلف در باب قرعه اظهار فرمودن. در باب خنثای مشکل می فرماین این چنین نیست، باید به نحو موجبه جزئیه عمل بشه. اما در باب دیگر فرمودن، در باب زکات این مسئله فرمودن که عمومیت دلیل قرعه هیچ قصوری درش وجود نداره. نمونه دوم در این مسئله است که در جلد پنجم جواهر در صفحه 260 لوجتمع میتون و محدثون و جنوبون، اگر یه میتی هست یه کسی هم محدث به حدث اسکر نیاز به وضو داره و یه کسی هم جنوبه، یک آب وجود داره، این آب رو یا باید صرف در این میت کرد یا محدث یا جنوب. اینجا تفصیل دادن اولا اگر این آب ملکن لأحد من الثلاثه اختص به، اگه ملکی یکی از اینها به همون اختصاص داره، اما اونجایی که این آب ملک برای یکی از اینها نیست مباح کلیه، مشهور میگوین افضل این است که آب رو به جنوب اختصاص بدیم. صاحب جواهر بعد از اینکه کلمات رو نقل میکنه میفرماد رقد یظهر من بعضهم الرجوع فی جمله من هذه الصور الى القران، بعضی رو گفتن قرعه بیاندازیم و میپذیره این رو، میفرماد و هو لا یخلو من وجهن، میپذیره این رو، لو علم تعینه فی الواقع و شبهه. خب حالا اینجا این شبهه، شبهه موضوعی یا حکمی؟ بله این شبهه حکمیه است. ما الان نمیدونیم اینجایی که یک آب وجود داره این آب صرف کدامی از اینها باید بشه، شارع حکمش چیه نمیدونیم اینجا، در این شبهه حکمیه قرعه رو جاری کرد. مورد سوم که در جلد عرض میکنم که هفتم جواهر صفحه 409 تا 414، این مسئله که اگر کسی جهت قبله رو نمیدونه و ظن به اونم نداره، خب اینجا مشهور فقها قائل به چی هستن؟ گفتن باید چهار نماز الی جهات الاربعه بخونه. این مشهور فقها این نظریه رو داره. در مقابل این مشهور دو تا نظر دیگه وجود داره. یک نظر برخی از فقها دادن، عرض میکنم که مثل صدوق، عمانی، علامه در مختلف، اینا گفتن به یک جهت رو که نمازون کافیه، به چهار طرف لازم نیست بخونه، بعضی از روایات هم داره. اما قول سومی وجود داره که ابن طاووس در اون کتاب الامانش داره، ایشون گفته از قرعه بیاندازه برای اینکه کدام یکی از این چهار طرف قبله، یجوز الاجتزاء بالقرآن. این نظر سید ابن طاووس. بعد صاحب جواهر می فرماید این حرف حرف باطلیه، از هو ما اقتضائهی هر حل ادلت سابقه. خب ما روایات داریم، هم مشهور روایات براتون هست، هم صدوق و عمانی و اینها روایات دارن. می فرماید قول سید ابن طاووس مستلزم این است که تمام این روایات کنار گذاشته بشه. علاوه بر این مخالف للاجماع. این دو اشکال دیگری که می کند این است که لم یعهد استعمال القرآن فی معرفت الاحکام شرعیت تکلیفیه و الوضعیه. ایشون برموده است که معهود نیست که قرآن رو در باب احکام شرعی تکلیفی و وضعی. اینجا از یک جهت حکم تکلیفیه، به یک جهت تجب الصلاة حکم تکلیفیه، از یک جهت حکم وضعیه یعنی صحت صلاة به کدام جهته یا قبله کدام جهته. با قرآن بخواییم قبله رو معین بکنیم. این فرمان این معهود نیست که در احکام، ببینید اینجا صاحب جواهر اصلا به طور کلی جریان قرآن را در باب احکام به طور کلی انکار میکنه، نه احکام تکلیفیه نه احکام وضعیه. بله، این هم مورد دیگری که در اینجا هست که قرآن را در این مورد هم مرحوم سید ابن طاووس جاری کرده. حالا دو سه نمونه دیگه هست، این رو انشاءالله فردا عرض میکنیم. ما هنوز وارد بحث نشدیم، کسی الان نگه معنای لغوی قرآن چیه، تعریفش چیه، ادله چیه، هنوز وارد بحث نشدیم. و صلی الله علیه و سلم.